دیو آمده، خبرها را به شما میتو و قضاوت هم به دست شماها میگذارم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید تهران و کابل کار درباره قانون منسازی حضور افغانها در ایران را آغاز میکنند. این از جمله توافقهایی است که وزارت خارجه ایران در دیدار با هیئت حکومت افغانستان به رهبری محمد انیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان انجام داده است. طالبان میگویند 14 نفر از زندانیان دولت را در ولایت های لوگر، ننگرهار و نورستان رها کردند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت شب گذشته این را بیان کرده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از بیش از 889 نمونه مشکوک در 24 ساعت گذشته 310 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند. این وزارت همچنان گفته که در شبانه روز گذشته 12 تن از ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. سفارت ایران در کاراکاس پایتخت ونزوئلا میگوید کشتی مملو از مواد خوراکی برای تأسیس اولین فروشگاه بزرگ ایرانی قرار بود که ناوقت دیروز یک شنبه به ونزوئلا برسد. مقام های سفارت ایران روز شنبه در توییت این تحول را موفقیت بزرگ خوانده است. روسیه و امریکا قرار است امروز دوشنبه گفتگوهای دو روزه را درباره آخرین موافقتنامه بزرگ هسته‌ای آغاز کنند. نام این پیمان استارت جدید یا پیمان کاهش سلاح استراتژیک است و سازمان صحی جهان از یک افزایش روزانه بی سابقه در شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان خبر می‌دهد که اکثریت در شمال و جنوب قاره امریکا شناسایی شدند.
۲۵ دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخیم. بحث این هفته.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه هفتگی ما در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما مشکلات مهاجرین افغانی در کشورهای همسایه و تأثیر آن بالای روابط بین الدول بگیم یا رابطه افغانستان با ایران و پاکستان در آینده چی خواهد بود. مهمانای بسیار محترم داریم. امیل اعظم، محترم دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون از طریق تلفن مهمان ما هستند. محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، امیل اعظم به استودیو وصل کنه. وزیر صاحب محترم آقای بلخی، خوش آمدین به برنامه. صاحب
سلامت باشین. نظر صاحب سلام میگم به شما و همه شنونده های محترم رادیوی پرآوازه شما.
عزیزی صاحب خوش آمدین به برنامه. صاحب
بسیار تشکر. نظر صاحب محترم بسم الله الرحمن الرحیم، من عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و خدمت همه شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دارم، در خدمت شما هستم.
با وزیر صاحب محترم، بسیاری مسائل خبری را تکرارش فایده نداره، منتها مسائل به شکل عمومی در مجموع میخواهیم یک از نظر بگذارنیم چی باید شوه، کارهایی که در ایران میشه و رجیگ مخصوصا در ایران وطندارا بسیار زیاد شکایت دارن، سالام شکایت کردن، گرچه شما هم بسیار زیاد کوشش کردین که به این مشکلات رسیده ای کنیم، منتها شکایت ها از بین نرفت. حالا در مورد حوادث اخیر، اول از شما، از زبان شما یک مقدمه واری بشنویم. صاحب بلخی صاحب محترم بفرمایید.
سلام مجدد به همه شنونده های محترم و تمامی مهاجرین و پناهنده ها در هر کجای دنیا که هستن. خب هفته آینده روز شنبه هم روز بین المللی پناهنده ها رو داریم، این مناسبت هم برای همه تبریک میگیم. البته در ایران مشکلات زیادی بود، تونست که بگه مشکلات رفع نمیشه، مشکلات زیادی در ایران رفع شد. مسائل حوادث اخیر متاسفانه حوادث ناگوار بود، همه را متاثر ساخت و من تسلیت میگم این حوادث هم به مردم افغانستان، به تمامی مهاجرین و به فامیلای دوستایی که در مسیر مهاجرت به شهادت رسیدن، انشاءالله خداوند تبارک و تعالی مشکلات حل کنه، روز به روز کاهش پیدا بکنن. خب در این رابطه یک سلسله اقدامات صورت گرفت که به نظر من بعضی چیزا یک مقدار احساساتی بود، به جای که به مشکلات کمک کنه بعضی حرکت های احساساتی مشکلات بیشتر میکنه و بعضی حرکت های اساسی را دولت افغانستان شروع کرد، گرچه هنوز هم مورد انتقاد است که دولت به رابطه کاری نکرده، ولی به صورت اساسی صحبت های صورت گرفت با ایران و هیئت مشترک تشکیل شد. هیئت از ایران آمد در افغانستان برای شنیدن دیدگاه های دولت افغانستان. شما شنیدید که هیئت ایرانی گفت که دیدگاه های دولت افغانستان برای ما اهمیت داشت و ما با کارشناس های مربوطه شریک ساختیم که سر اون مسئول کار کنه. و کار اساسی که بین هر دو دولت تا کنون صورت گرفته ریشه یابی مشکلات است. کمی اصل ریشه مشکل در کجاست که ما ریشه ها را از بین ببریم تا مشکلات دیگه بروز نکنه.
عزیز صاحب محترم، مسئله ایران، مهاجرین ایران در افغانستان یک مسئله بسیار پیچیده هست. البته از نقطه نظر وزارت امور مهاجرین چیزایی که نه تشریح کردن قسمی که میشنوین قناعت بخش واری معلوم میشه، منتها در مجموع موضوع یک رای حل اساسی نداره. ورزی که تعداد از متخصصین در این فکر هستند که دولت ایران مسئله مهاجرین یک حربه سیاسی واری همیشه میخواه استفاده بکنه، میره به رخ امریکا یگان وقت میکشه و اینجا نفرهای خود داره و از این قبیل مسائل. با در نظر داشت این مسئله شما چی نظر دارین در مورد؟ چی گفتنی دارین دکتر صاحب عزیزی؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب محترم. من به حضور شما عرض بکنم همین شهر تهران را حداقل جایی که سالهای قبل ما در او زندگی کردیم، اگر شما بگردین هیچ ساختمان و هیچ سازه ای را نمیتونین پیدا بکنین که حداقل دست یک افغان کارگر او خون نشده باشه. یعنی دانه دانه ساختمان هایی که در این سرزمین قد کشیده به خون افغان و به عرق افغان رشد کرده و قد کشیده و امروز به جای جایگاهی رسیده که به عبارتی به عنوان یک افتخار به اون نگاه میکنن و از آبادی و از ساخت و ساز و از هنر و از حرفا حرف میزنن. که ما 6 تا دلیل یادداشت کردیم. این 6 مسئله تامین نشده، همیشه افغانها در کشورهای مختلف به عنوان مهاجر جایگاهشان بسیار فقیر و حقیر بوده. متاسفانه فقر در هر جامعه ممکن است بیاید، اما سردمداران ما متاسفانه از زمان کودتای 7 ثور سال به عبارتی سال 1979 به این طرف زمامداران افغانستان اتباع خود در هر جای حقیر ساختن و این بسیار جای تأسف است. انتظارات افغانها از کشور همزبان، همسایه، همفرهنگ و همدین ای بود که بسیار یک عملکرد بهتر و مناسبتری صورت می گرفت. نباید افغانهای ما بر فرض مثال در دریا غرق می شد، آبی که از خود افغانستان به این سرزمین میاد تا این سرزمین از سیراب بکنه، دمو آب نباید افغان غرق شود. به عبارتی کارگری که میایه تا ای که اینجا دست بته، بازو بته برای ای وطن، ای کشور که با تحریم ها و با مشکلات مختلف مواجه است، او نباید بسوزه. او افغانی که هم در جنگ در مقابل عراق آمد، در جبهه ایران قرار گرفت، هم در جنگ های سوریه و جاهای مختلف دیگه همکاری کرد، این حقشان نبود که اتفاق بیفته. برمیگردیم به چیزی که چرا این اتفاقات میفته. اولین مطلبش برمیگرده به دولت افغانستان. سیاست اشتباه و عملکرد اشتباه دولت افغانستان را شما ببینید. ما هیچگاه در دستگاه دیپلماسی افغانستان افرادی را که به صورت سلسله مراتب رشد بکنن، بعد اونها به عبارتی مسلط شوند به امورات مثلا یک کشوری یا یک حوزه‌ای و بعد امورات از اون کشور کار بکنن، نمیبینیم.
دوم،
عدم تعریف دوست و دشمن در افغانستان به صورت کلی هست. یک تعداد از دشمنی با ایران در افغانستان پول پیدا میکنن، یک تعداد از دشمنی با پاکستان، یک تعداد از دوستی با ایران، یک تعداد از دوستی با پاکستان. دوست و دشمن تعریف نیست. به همین خاطر هیچگاه دولت افغانستان نمیتونه یک اقدام واضح و قاطع و قوی در مقابل کشوری که در رابطه با مهاجرین یا در رابطه با افغانستان به عبارتی اهمال کاری میکنه یا اجحاف میکنه، در مقابل زو یک اقدامی صورت بده. مسئله بعدی عدم پیگیری حوادث گذشته است. به فکر ازمی که ما باید ریشه یابی بکنیم، حوادث گذشته همه گیم تو به فراموشی سپرده شده و هر روز شاهد تکرار از این قضایا و از این مسائل هستیم. از طرف دیگه جایگاه افغان ها در ایران تعریف نشده، یک جایگاه حقیرانه و تحقیرآمیز است. این را در سریال های تلویزیونی ایران بارها و بارها ما و شما دیدیم و بزرگان ما هیچ وقت این را پیگیری نکردند، هیچ وقت و این اعتراض نکردند، هیچ وقت در مورد این اقدامی انجام ندادند و متاسفانه سازمان جهانی مهاجرت IOM و سازمان ملل در کل در این مورد هم مقصر هست و کمکاری و اهمال اونها رو هم شاهد بودیم. از طرف دیگه فشارهای خاصی که یا وضعیت خاصی که فعلا بر ایران حاکم هست باعث شده که دولت جمهوری اسلامی ایران به دنبال پیدا کردن راه حل‌هایی و منظور داشتن ابزارهایی برای مذاکره در به عبارتی صحنه جهانی باشه، که ششمین مورد از او استفاده، همونطور که شما اشاره کردین، ممکن است که استفاده از مهاجرین به عنوان ابزار فشار باشه، به خاطر از اینکه در افغانستان دولت ایالات متحده حضور داره، ایران علاقمند حقابه از افغانستان هست و مسائل مختلف دیگه ای که در بحث افغانستان.
تشکر. وزیر صاحب محترم، شش مورد گفتن دکتر صاحب عزیزی، به نظر شما موافق هستین با این شش مورد یا نه؟
من قطعا با این شش مورد موافق هستم. اینا مسئله اولشان مجازات مجرمین بود، قطعا دولت افغانستان برای دفاع از حقوق خود این موضوع رو تعقیب میکنه. شما شاهد بودین که وقتی که در یزد حادثه اتفاق افتاد، سفیر ما از تهران، جنرال قنسول ما از مشهد و نماینده مهاجرین رفتن در یزد مسائل از نزدیک بررسی کردن و اونجا اطمینان گرفتن قضایایی که در اونجا اتفاق افتاده به ارگانهای عدلی و قضایی ارجاع داده میشه یا ارجاع داده شد. یعنی در اون زمانی که سفیر ما در یزد بود و اونا باید تعقیب کنن، تمام در یک کشور تمام مراحل خود طی نکنه، نمیشه کسی رو مجازات کرد. حالا او باید مجرم اول تشخیص داده شود و بعد از تشخیص مجرم باید مجازات شود. یعنی کسی نمیتونه تضمین برای جلوگیری از جرم بکنه، ولی تعقیب مجرم و مجازات مجرم یک موضوعی است که باید به صورت اساسی صورت بگیره. حالا او هر کسی که باشه مجرم باید به جزای خودش برسه. یکی از آجندایی است که همکاری بین کمیسارهای افغانستان و ایران در مرزها چطور تقویه ببخشیم که از این حوادث و از این مشکلات جنجالا پیشگیری شود. و کاملا موافق هستم با عزیز سیب.
یک شنونده وصل است. بله بفرمایید سیب. خب میگن که سیلبی عقل چل وزیر داره. وزیر سیب ببخشید، شما یک عقل بتین، یک فکر بتین چی کنن؟ یعنی
جمشید از کاکشا، ما نظر استاد تایید میکنم. همین نابسامانی ها در زلای دولت بسیار زیاد است. فعلا دولت مسئول تقسیم قدرت است، از سو دیگه مشکلات کرونا است. باوز مهاجرین قدمی سال های سال توجه نشده، حالی چطور پسید؟
چار خلاصه اگر جواب بدین که باز
اول خود از همین دوستایی که تماس گرفتن تشکر میکنم. مثلا خب سرنوشتی مهاجرین به هموطنانشان حساس هستن و همینقدر بها میتن که وقت میگذارن، تماس میگیرن، اظهار نظر میکنن. این واقعا قابل قدردانی است. و اما فرمودی شما که سیلوی نقش عقل چل وزیر داره، ما صحبت های اینا استفاده میکنیم. واقعا از بخش های مختلفی صحبت های اینا ما میتونیم استفاده کنیم. کمی صحبت ها قابل استفاده بود، ولی در مجموع وقتی که کل صحبت های اینا رو ما یک جا جمع کنیم، این است که دولت افغانستان باید به مهاجرین و سرنوشت مهاجرین اهمیت بده. شما ببینید ما فعلا 6 میلیون و 560000 نفر مهاجر در کشورهای مختلف داریم. نزدیک 2.5 میلیونش در ایران است و همین حدود هم در پاکستان است، بقیه‌اش هم در دیگر کشورها. عمدتاً فعلا اقتصاد افغانستان و زندگی مردم افغانستان سر دسمورد ایلمی مهاجرین ماست که در کشورهای مختلف هست. 40 در افغانستان جنگ بوده، نرخ بیکاری هم بسیار بلند است و بیش از 50% هم در اواخر اعلان می شد که زیر خط فقر است و کرونا این موضوع را افزایش بیشتر داده. وانمود دسمورد مهاجرین در او کشورها اگر نبوده باشه، طبیعی است که زندگی اقوام و بستگان و خویشاوندان اونا در افغانستان با مشکل مواجه خواهد شد. و به این اساس اگر ما به وضعیت مهاجرین توجه نکنیم، اگر مثلا کوشش نکنیم که از کرامت انسانی اینا دفاع نشوه، اگر بالاخره خب از حقوق کارگری ما در کشورها دفاع نشوه و سایر مسائلی را که دوستا مطرح کردن، طبعا ما به جایی نمیرسیم. طبیعتا ما با همه دوستا موافق هستیم، یک نگاه جامعه ضرورت است. و به همین خاطر ما سال گذشته یک پالیسی را ساختیم تحت عنوان پالیسی جامعه مهاجرت، که در اون پالیسی جامعه مهاجرت تمامی اینمی نکات را که دوستا به صورت فراخنده اشاره میکنه اونجا به صورت اصولی دسته‌بندی شده، تنظیم شده. و ما هم امروز هم تقاضا کردم که اگر اون پالیسی شود که جزء آجنده کابینه قرار بگیره و ما امیدوار هستم که در زودترین فرصت او بره در کابینه و تصویب شود.
بله.
افغانستان یک سیاست نو در عرصه مهاجرت داشته باشه.
وزیس برزی که شاید پسانتر فرصت نشه یک چیز، تعداد از مهاجرین افغان در کمپ موریا یونان میگه روز و شب دشوار را سپری میکنند. حکومت افغانستان، حکومت یونان، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و هر کس که میفهمین میگه هیچ کس از اینا به اونا رسیدگی نمیکنه، برشان کمک نمیکنه. وزیس
کشورهای ترانزیت داریم، از اون جمله ترکیه هست و اندونزی هست و یونان، که متاسفانه وضعیت مهاجرین در اینجا به دلیل ترانزیت بودن یک کشورها خوب نیست. در یونان هم مشکلات زیادی هست، از جمله کمپ موریا و مهمترین مشکل در اون کمپی است که 3-4 برابر ظرفیت کمپ فعلا در اونجا مهاجرین وجود داره و یک تعداد اطفال در اون کمپ است. گرچه سال گذشته یعنی در سال 2019 یک توجه خوبی صورت گرفت، تقسیم بندی شد که در بعضی کشورها اونا را بپذیرند و به خصوص اطفال را، و در همین روزا ما آخرین گزارش هایی که داریم بعضی کشورها اعلان آمادگی کردن برای پذیرش اطفال که در کمپ هستن و یک تعداد افراد جدید در همین روزا در حال حرکت بود به طرف یونان که طبعا احتمالاً اونا بیشترشان از همون مسیر وارد خواهد شدن، چون راه ورودی است، یک گلوگاه است، او ساحه به مشکلات بیشتری مواجه شده. ما این همواره از کشورهای اروپایی خواستیم که یونان را کمک کنند. یونان یک کشور است که از نظر بنیه اقتصادی خودش توانمندی بالایی ندارند و مهاجرپذیری اونا متکی به کشورهای دیگه اتحادیه اروپا است و البته کشورهای اروپایی هم در این رابطه همواره همکاری کردن، اعلام آمادگی شانه داشتن و در این روزها توجه و نیاز بیشتر ضرورت داره و ما امیدوار هستم که یک بار دیگه این مورد توجه واقع شود.
بله.
و ما با استفاده از همین یادآوری که شما کردین،
بله،
همیال تصمیم گرفتم که در اولین روز کاری خود ما یک یادداشت داره در این رابطه بفرستیم به کشورهای زیدخل مهاجرین در یونان. اونجا تنها بحث یونان نیست، مسئولیت رسیدگی به مهاجرین تمامی کشورهای اروپایی دارد. ما یک یادداشت به اتحادیه اروپا خود روان کردیم که یک توجه خاص و ویژه به اون مردم بکنند. امروز
عزیز صاحب تشکر. عزیزی صاحب محترم، راستی هم مشکلات زیاد است. 6 مورد که شما تثبیت کردین و عزیز صاحب هم تا حد زیاد موافق بودن، منتها اساسی ترین مسئله در بین از یا مسئله ایست که اگر طرف افغانستان دولت در بین وزیرهای مختلف، وزارتهای مختلف، اداره مختلف یک هماهنگی صحیح و اساسی نباشه، یک نفر زورش به هیچ چیز نمیرسه. چی میگین عزیزی صاحب؟ چاره اساسی چی است به نظر شما؟
بسیار تشکر نظر صاحب محترم. اولین مسئله ای است که متاسفانه IOM و کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و همچنین در مجموع سازمان ملل از زمانی که قضیه عراق و سوریه و مهاجرین عراق و سوریه مطرح شد، دیگه کلن مهاجرین افغان را فراموش کردند و این فراموش شدن که سازمان ملل در یک موقف حقوقی بسیار قوی قرار داشت به عنوان پشتیبان افغانها در کشورهای مختلف، افغانها این پشتیبان و این به عبارتی حامی را از دست دادن، به همین خاطر با مشکلات خیلی بیشتری مواجه شدند. موازیکاری در دولت افغانستان به عبارتی عدم تمرکز وظیفوی در یک بخش باعث شده که کارها به صورت پراکنده به بخش‌های مختلف کیت و پاشان باشه و عملاً هیچ نهادی او جایگاه حقوقی و قوی را نداشته باشه که از یک موقف قوی بتونه با کشور مقابل خود وارد مذاکره و گفتگو شود. شما نگاه بکنید، وزارت خارجه در یک حالت است، حالا حداقل تا چند ماه قبل بیخی اصلا یک جهت دیگه ای بود، نماینده ویژه رئیس جمهور در این مورد کار دیگه ای می‌کرد، حالا اتمر صاحب کار دیگری می‌کنه، بر فرض مثال سفارت افغانستان در یک فاز دیگری است و ممکن وزارت مهاجرین هم به عبارتی صلاحیت و اختیارات را نداشته باشه. مورد سوم همین نداشتن صلاحیت و اختیارات توسط به عبارتی وزارتخانه ها یا ارگان هایی است که اونها مستقیما زیر نظر ارگ نیستن، به لحاظ به عبارتی غیر رسمی را عرض می کنم. اینا همگی باعث شده که فضا برای مهاجرین و برای انجام یک عمل قاطع و برای بازخواست مهاجرین بسیار ضعیف شود. از طرف دیگر تعداد مهاجران ما بسیار زیاد است در کشورهای مختلف، در مقابلش هم ظرفیت‌های اداری ما محدود است، هم دستگاه دیپلماسی ما ضعیف است و هم اراده در دستگاه دیپلماسی و همچنین در مجموع دولت افغانستان برای بازخواست کردن حقوق اتباعی خود در کشورهای مختلف ضعیف است. چرا؟ به خاطر از اینکه متصدیان امور میفهمند، وزیر صاحبا میفهمند، در مجموع به شخص خاصی اشاره نمی‌کنم، میفهمند که اگر در مقابل یک کشور موضع‌گیری سخت بکنند، اون کشورها در افغانستان نفوذ دارند و ممکن است جایگاه و موقف و حتی به عبارتی جان از شخص با خطر مواجه بکنند. به همین خاطر ما هیچ وقت متاسفانه نمیتونیم شاهد یک موقفگیری و موضعگیری قاطع و جدی در مقابل هر کدام از کشورهایی باشیم.
عزیز صاحب، یک موضوع امی مسائل اگر در سه کاتگوری ما شما مطالعه کنیم، یکی قسمی که شما هم گفتین مسئله خود دولت یعنی طرف افغانستان است که اینا در بین خود به این موضوع رسیدگی میتونن یا نمیتونن، موضوع دوم روابط بین دو مملکت مثلا بین افغانستان ایران و مشکلات قومی و ایگپا و مثلا مشکلات افغانستان با پاکستان، اینا یک کاتگوری میشه. و کاتگوری سوم هم رقابت‌های بین‌المللی، مثلا ایران از خاطر از اینکه امریکا را خودش مستقیم زده نمیتونه، شاگردای از واره یا نماینده از واره در هر جای کس آزار میتن. به طور مثال سه کاتگوری اگر ما یک راه حل پیشنهاد بکنیم چی خواهد شد؟ سیب،
من فکر میکنم که شرایط و وضعیت در افغانستان در حال حاضر طوری است که ما دیگه به عنوان یک کشور بی‌طرف در دنیا بوده نمیتونیم. همین بی‌طرفی همیشه زمینه را برای ما به یک شکلی فراهم کرده، یا به صورت کامل به یک طرف چپه شدیم، یا به عبارتی به عنوان بی‌طرف هیچ طرفی سر ما اعتماد نکرده. ما مجبور هستیم که منافع خود بر مبنای شرایط و وضعیت باید در یک بلوک گره بزنیم و منافع خود با منافع او بلوک در یک مزانی قرار بدیم، در یک جایگاهی قرار بدیم که بلوک مقابل یا کشورهای مقابل از او نتونن به ما آسیب برسونن. این یک مطلب است. پس جهتی است که ما باید یک همپیمان استراتژیک قابل اعتماد و قوی که منافع افغانستان و منافع او کشور یا او بلوک با هم گره خورده باشه پیدا بکنیم و داشته باشیم و به عنوان دو تا مدافع عمل بکنیم. امروز در صحنه سیاسی جهان این عرف است. شما ببینید جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال روسیه به عنوان دو تا متحد استراتژیک هستند در شورای به عبارت حکام سازمان انرژی اتمی، در شورای امنیت سازمان ملل. امریکا به خاطر به عبارتی رأی رد روسیه نمیتونه در مقابل ایران خیلی چیزها را به عبارتی تصویب بکنه یا قطعنامه صادر بکنه، یا همچنین چین در این مورد. شما نگاه بکنید، ما یکی نیاز به این مورد داریم. دوم مسئله ای است که یک بار برای همیشه باید واقعا هم خطوط سیاست خارجی دولت افغانستان تعریف و تعیین شود. ما مسائل و اختلافاتی که بر فرض مثال با کشورهای مثل ایران یا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، هر اختلافی که از سر حق آبه است، سر خطوط مرزی است، سر هر چیزی که است، بشینیم و ایره حل بکنیم و ایره اعلان بکنیم که مردم ما، جامعه ما، تحصیل کرده های ما همگی بفهمند که اینی حق و حقوق است، اینی خط تعیین شده، اینی مطلب است، اینی مسئله است، که در این صورت بهانه ای برای این نمونه که بر فرض مثال اتفاقات بعدی بیفته. متاسفانه تغییر و تبدیلی بسیار زیاد در دستگاه دیپلماسی و در عبارتی سازمان‌هایی که بیشتر ارتباط خارجی را کار می‌کنه باعث شده که اشخاص پایداری در یک موقف قرار نداشته باشند که به صورت پایدار بتونن تعامل بین دو کشور مورد سنجش و مورد رصد قرار بدن. این خودش باعث شده که هر شخص جدیدی میاد در دستگاه دیپلماسی یا بر فرض مثال در دستگاه‌های مربوط به ارتباط خارجی کشورهای همسایه و کشورهای خارجی ما، از هر شخص به صورت جداگانه مطالبه امتیازات جدید و جداگانه میکنه. ثبات در دستگاه‌های دستگاه دیپلماسی و دستگاهی که سیاست خارجی رو کار میکنن، و از طرف دیگه پیدا کردن یک متحد استراتژیک قابل اعتماد که منافع دو طرف واقعا به او گره خورده باشه، و از طرف دیگه به عبارتی حل کردن منازعات، اختلافات و زمینه‌های اختلافی که بین افغانستان و بین کشورهای دیگه وجود داره یک بار برای همیشه میتونه تا یک حد بسیار
زیادی. تشکر عزیز صاحب. بله عزیز صاحب تشکر. عزیز صاحب محترم، آقای بلخی یک اصطلاح در بین مردم است، مثلا صحیح میگم یا غلط میگم، میگه ای لک لک میگه راه رفتن طاووس، میگه تقلید کرد راه رفتن خودش هم یادش رفت. حالا سیستم نظام ما را میگن آزاد، بازار آزاد و مثلا دموکراسی و از این قبیل، زیادترم که تا امریکا رفیق راستیم وار تقلید میکنیم. مگم بسیار جات بین از این دو گروه در عمل بسیار فرق است. مثلا در امریکا در مؤسسات خصوصی شخصی در پوانتونا اینجا هست که اینا مثل راند و مچمچی و چی اینا یک مطالعه میکنن و یک نظرخواهی میکنن و یک پالیسی جور میکنن و میمانن در سر میز رهبرا که در این باره انتر اگر شو خوب است، در این باره اتر شو، متخصصین گپ میزنن. مثلا استاد عزیزی واری استادا کلشان کله در کله میشن در مورد یک سیاست ایران یک چیز خوبه، یک نقشه را تعیین میکنن، باز میارن میمانن در سر میز وزیر صاحب مهاجرین هم، در سر وزیر خارجه هم، وزیر دیگر هم، باز و استاستا یارا راه ها را تعقیب کرده میرن و همتون کادرها و همتون نفرها را میداشته باشن که نقشه را تعقیب بکنن. از او خاطر شما چی رای حال از تجربیتان چی گفته میتونین چی رای حل ایجاد شد بر از اینکه آدم همیشه بگویه و باز عمل هم نشه یک قسم خفه میشه آدم، چی میگین؟
ما اول خوب تشکر میکنم از عزیز صاحب، واقعا نظرهای کارشناسانه دارم و ما امیدوار هستیم که شخصیت های علمی مثل عزیز صاحب بیشتر نظراتشان در سیاست گذاری کشور اثر گذاری خودشان داشته باشد و من موافق هستم که باید ما یک پالیسی جامع داشته باشیم. دو تا موضوع را ما اشاره کردم پیشتر، یکی بحث پالیسی سیاست خارجی دولت افغانستان است که در قانون اساسی از تعبیر شده به خطوط اساسی سیاست خارجی دولت، حکومت باید ورا تهیه بکنه و در نهایت به تصویب پارلمان برسه که پیشتر ما گفتم همین خطوط اساسی که جهتگیری های دولت افغانستان در مجموع در قبال کشورهای زیدخل در قضای افغانستان چی باید بوده باشه فعلا زیر کار است. من امیدوار هستم که هر چه زودتر خلاص شوه و به پارلمان هم به تصویب برسه و ما یک سیاست مدونی در رابطه با مسائل خارجی خود ما داشته باشیم و مطابق رو پیش بریم.
دیسه ببخشن که وقت ضیق میشه، یک ذره شوخی کنیم امرای شما. اگر این شما جور کنین قانون هم اگر شوه، خدای نخواسته خدای نخواسته وزیر تبدیل شوه و بازور پس او اثر جور میکنه، باز یک 40 سال دیگه ما میرسه.
انشالله که اثر جور نمیشه.
تشکر وزیر صاحب.
پالیسی جامع اجازه بدین ساختیم و در این پالیسی تقسیم وظایف شده برای همه ادارات که در بخش کارگری کی کار بکنه، چی کار باید بکنه، در بخش سیاست های خارجی و دفاع از حقوق مهاجرت کی باید کار بکنه، در رابطه با مسائل حقوق بشری اینا کدام نهاد باید کار بکنه، تمامی اینا در اون پالیسی پیشبینی شده، یک پالیسی جامع است و ما امیدوار هستیم پیشتر که گفتم زودتر تصویب شود.
کار خو میکنم مگم صاحب، امیدوار هستیم مزیبات کار شود. تال را خو کار ندیدیم. عزیزی صاحب جنبندی کن برنامه را.
من فکر میکنم که شاید همی فشارهایی هم که بر روی مهاجرین در به عبارت چند ماه گذشته آمد دلیلشی بود که جمهوری اسلامی ایران یک چیزی داشته باشه در میز مذاکره با آقای اطمر که به عبارت او رو بکشن و به پای میز مذاکره. با وقتی که آقای اطمر هفته آینده میه، آقای اطمر تقاضاهای بسیار زیاد داشته باشه و در مقابل جمهوری اسلامی ایران هم تقاضاهای بزرگی خود مطرح خواهد کرد. در وضعیت مهاجرین یک تغییر جدی بیاید، مهاجرین در ایران دچار به مشکل مواجه است.
ان شاء الله تغییر بیاید، دعا کنیم. بسیار جد تشکر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، محترم دکتر حمید عزیزی استاد پاونتون از اشتراکتان یک جان تشکر.
شهری که عاشق نداره بلا برده دوزخه، خود دل عاشق خو بخو بهشتی تیار کنم، به مله مله جار زنم بگم که مردم عاشقم، ترس ندارم از کسی دل خو فدای یار کنم.
مشکل گشایه تو مشکل گشایم.